3 مرداد 97 شهادت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق می فرمایند مسائل الاولا کل مخالف فی شیء من اصول العقائد ترد شهادته سواء استند فی ذلک الی التقلید او الی الاجتهاد. می فرماید اگر کسی در اصول عقائد مخالفتی داشته باشد شهادتش رد میشه. خیلی خوب. ولی لا ترد شهادت المخالف فی الفروع. اما اگر در فروع شما مخالف داشته باشید مخالفت در فروع اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید اگر کسی در عقائد شما هنو تو گناه های کبیره بیا بیرون دیگه توبه کن. چرا گرفتیم؟ کجاشون از دینه گرفتیم؟ بحث تموم کردیم. یه بار دیگه برگردیم اون جلسه درس و صوتش رو گوش میدیم. نتیجه چی باید باشه؟ گفتیم گناه کبیره تعریفش بشه ما این است گناهانیست که در روایات ذکر شده است مرتکب گناه کبیره آیا از عدالت خارج می شود یا نه؟ گفتیم مرتکب گناه کبیره بله از عدالت خارج می شود با توبه و استغفارم به عدالت برمی گردن. مروتم بحث کردیم دیگه اون جدا بود. پایان بحث مروت رو گفتیم دلیلی بر اعتبارش نیست. خب محقق میگد اگر کسی مخالف باشد در اصول عقائد شهادتش پذیرفته نمیشه. اما در فروع اگر مخالفتی داره در فروع فقهیه اشکالی نداره. مخالفت در فروع فقهیه هیچ اشکالی نداره. شهید ثانی در مسالک می فرماید مراد از اصول عقائد اصول دین و مذهب است. یعنی وقتی میگه در اصول عقائد اصول دین و مذهب رو دارد میگه. اما فروع مسائل کلامیه باز در اونام اگر کسی اختلاف داشته باشد قاده در عدالت نیست و احکام فقهیه هم که گفت اگر کسی مخالفت بکند گفت قاده در عدالتش نمیارد و فاسق نمیشد. شهید ثانی میگد اینجا اگر یه حکمیست که اجماعیست و با اجماع مخالفت کنند قاده در عدالتش میشه. پس بنابراین شهید ثانی کلام محقق رو تقیید کرد. محقق میگه در اصول اعتقادی اگر کسی مخالف باشد از عدالت خارج میشه. شهید ثانی گفت نه در اصول دین و مذهب خارج میشد. اگر در فروع کلامیش مناقشاتی دارد و اختلاف نظر دارد در فروع مباحث علم کلام و اشکالی ندارد. او قاده در عدالت نیست. محقق گفت در فروع مخالفت فسق نمیارد. شهید ثانی گفت چرا؟ در فروع هم اگر مخالفت با اجماع باشد فسق بود. خب این محقق، اینم شهید ثانی، چه بگوییم؟ مسئله محل ابتلا است. اگر کسی در اصول اعتقادی، در اعتقادات، اگر کسی در اعتقادات یک آراء خاصی داره، آیا این قادره در عدالتش است و فسق میاره؟ میگم آقا ما یه اصول دین و مذهب داریم، پر واضح است اگر کسی در این اصول دین مناقشه ای داشته باشد از دین خارج میشه. یعنی اگر به جای توحید مشرک بشن، اگر به جای نبوت پیامبر خاتم نبوت را انکار بکنه، معاد را اگر انکار بکنه، یعنی در اصل دین اگر کسی اختلاف بکند در خود اصول، خب این واضح هست که نه اینکه از عدالت خارج بشه، این چی میشه؟ اصلا کافر میشه، یعنی از دین خارج میشه. هاکزا اگر کسی در اصول مذهب مناقشه بکند، یعنی احسن در عدل و امامت مناقشه ای بکنه، خب از مذهب تشیع خارج میشه. خب از مذهب تشیع، اون دیگه اصلا از مذهب خارج شده، نه اینکه قادره در عدالت ثابت بشه، خروج از مذهبه، یعنی دیگه سنی شد، دیگه شیعه نیست. این که پر واضحه دیگه، شیعه نیست که بله مسلمان چی؟ تو اسلام واقعی، اسلام واقعی رو میزن، اسلام واقعی، لکن از تشیع خارجه، لکن دایره اسلام وسیع تر دایره تشیع. ما تفکیک بگذاریم، یه اسلام داریم، یه مذهب تشیع داریم، دایره اسلام وسیع تر از دایره مذهب تشیع، بنابراین کسی میتواند مسلمان باشد اما شیعه نباشد، اما همه شیعه ها مسلمانه، چون ما اون سه تا اصل دین را قبول داریم، یه اضافه ای هم قبول داریم، اون اضافه را نابرادری های ما قبول ندارن، ما حکم اسلام اونا میکنیم. خیلی خوب، ولی اونایی که میبینید میگه اینا مسلمان نیستن یا چه، اسلام واقعی را ما تشیع میدونیم. در جبر بودید اون اسلام واقعی است و اونا قبول ندارن، پس اون روایت که میگه اینا مسلمان نیستن، یعنی نه اینکه احکام اسلام جاری نیست برشون، یعنی اون واقعیت و حقیقت را اینا بهش نرسیده. خب حالا این اصول اعتقادی آقا، همین جور که شهید ثانی میگه یه فروعی داره، یعنی توحید اصل مطلبه، توحید خودش یه فروعاتی دارد در علم کلام، نبوت خودش یه مطلبه، خود نبوت یه فروعاتی داره، هاکذا بفرمایید معاد همین جور و امثال اینا. اگر کسی اصل مطلب رو قبول داره، چه در دین، چه در اصول دین، چه در اصول مذهب، اصلش رو قبول داره، لکن در فروع مناقشه میکنه، یعنی در فروع علم کلام در هر کدوم از این سرشاخه ها مناقشاتی دارن، درست شد؟ مثلا فرض کنید در باب توحید قائل به این است که خب ما قاعده به اینیم که توحید ذات و چی؟ و صفات. و ها کذا توحید صفاتی. این توحید صفاتی رو کسی بتوند از کار درش بیارد، هم بفهمد هم بفهماندم، بله مطلب آسونی نیست. آقای مطهری هم در یک کتابش از بله قدیمی میگه توحید صفاتی را بعداً بحث خواهیم کرد، با همین یه خط رد میشه، یعنی بحثشو نمی کنه، بحث دقیقه. توحید صفاتی یعنی این که ذات حق در این حال که ذات حق است، همه صفات ذاتیه را هم داراست، در این حال کل ذات حق، کله علم، کله قدرت، کله حیات و جمعون. خب صفات این ذات است و خود صفات هم با هم یکیست، در ذات یکیست. این توحید صفاتی فقط شیعه به برکت روایات ائمه معصومین بهش رسیدن، بقیه مذاهب بهش نرسیدن، نتونستن تصویرش بکنن. از جمهورم نگاه کنید، عامه اهل سنت میگن خدا یه ذات داره، یه علم داره، یه قدرت داره، یه حیات داره، پس بنابراین میشه ذاتون لهو قدرتون، یعنی یک کش قدرته، یک کش حیاته، یک کش علمه. خب در نتیجه این میشد چی؟ این میشد ذات حق مرکبه از این صفات. ذات حق مرکبه از این صفات شد، ذات حق رو میگم قدیم است، این صفات هم میشد قدیم. شما قائل شده اید به قدمای سمانیه، یه ذات هفتم صفت، قدمای سمانیه یا قدمای صفه، این که دیگه از هر شرکی شرک تر است. ترجمه کنه و نتونستن اونا بهش برسن. تنها به برکت روایات ائمه معصومین است که این تبیین شده که توحید صفاتی باشه. خب پس این زیر شاخه توحیده، توحید صفاتی. سنیان نمیتونن این رو بفهمن و تبیین کنن. چی بگم؟ بگم خب پس توحیدشون خدشه دارد، پس مشرکن؟ یه مثاله بود. در داستان نبوت شما قائل به چه هستید؟ به عصمت پیامبر هستید. اگر کسی قائل به عصمت نباشه یا دایره عصمت رو تنگ بکنه، بگد عصمت فقط فیما یتعلق به احکام شریعت هست، در غیر احکام شریعت پیامبر عصمت ندارد. اگر کسی این رو بگه، خب اینم باز یه اختلافه. آیا این موجب با اینکه اگر دقت عقلی بشود، اگر پیامبر عصمت نداشته باشد نبوتش هم از بین میره؟ ولی او متذکره این معنا نیست و میگه عصمت اختصاص دارد فقط به احکام شریعه و سهو النبی رو جایز میداند در امور عادیه. خیلی خوب. خب این باز اینم یه اختلاف در یکی از فروع نبوت. ترجمه میفرمون. یا باز در همین داستان نبوت، آیا این بحث امروزی که بله آقای سروش طرح میکنه، آیا وحی، بله بفرمایید که یه چیزیست که خدا توسط جبرئیل بر او نازل میکنه یا وحی عبارت است از رویاهایی که پیامبر میبیند. چون اخیراً یه فرضیه‌ای دارد، قبلاً میگفت تجربه دینی، حالا دیگه از تجربه دینی باز رد شده به رویاهای پیامبرانه. میگه اینا رویاهایی است که پیامبر دیده است و آنچه که در رویا دیده است اینا رو خودش تعریف میکند.
مثلا
وقتی رویا اینا رو نقدشو کردیم، الان دیگه نمیخوام نقد کنم. خب این یه حرفه، وحی رو قبول دارد، اما نه وحی که شما میگفت که جبرئیل بله بخچه بسته میارد تحویل میدهد به عین لفظ و معنا و پیامبر به عین اون لفظ و معنا را ابلاغ میکنه. این را قبول ندارد. میگد رویاها ایست که پیامبر دیده است، بعد همونا را با الفاظ خودش حکایت میکنه. خیلی خوب. خب این یک خلافی است در وحی دیگه، و این وحی زیر شاخه نبوت. یا بیان این طرف در بحث معاد، در بحث معاد اگر کسی برخی از قضایای معاد را انکار بکنه، از مواقف قیامت گرفته، بله مواقف قیامت را انکار بکنه، یا شما بفرمایید که معاد جسمانی را انکار بکنه، مثل برخی از فلاسفه بگن معاد روحانی است، یا مثل جناب شیخ احمد احسایی بگن حور و غلیائی است. حور و غلیان بله دیگه چی چیست؟ اصطلاحات خاص خود شیخ احمد است که هیچ جا نیست، خودش این اصطلاحات رو جعل کرده است و میگه که با بدن حور و غلیائی بله روز قیامت انسان ها مبعوث میشن. یعنی باز با علی حال رو نظر شیخ احمد هم با این جسد خاکی نیست، با این پوست و گوشت و استخوان نیست، رو حرف شیخ احمد. خب اگر کسی معاد اینا رو انکار کنه، بیان در داستان عدل که از اصول مذهب است باز یه سری از شاخه های عدل رو انکار کنه، بگه نه حالا بله اگر خدا به قول آقا مجید آفرین، اگر بگه جبر یا مسلک شبه جبر آقای آخوند که تو بحث طلب و اراده تو اصول بحث کردیم، گفتیم آقای آخوند جبری نیست اما مسلک شبه جبر، قلم به اینجا رسید و سر به شکست، از سعید و سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه، مسلک شبه جبر، جبر مطلق نیست یا تفویض کسی قائل بشه. چون این قصه جبر و تفویض هم خیلی دقیق است، فقط به برکت با روایات ائمه معصومین قابل این است که کسی یه جایی بایستد که خللی بهش وارد نشد، که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر، این فقط به برکت بیان ائمه خداست، و الا اگر که این نباشد و نتواند کسی درست تقریب کند، یا میقلتد به جبر یا مثل آقای آخون، یا میقلتد به دامن تفویض. اگر اینم در بحث عد، یا بیان شما این طرف در قصه امامان، نه حالا فضائل خیلی یکی یک کرامتی رو ثابت بداند، یکی بگرد نبی خود میگرد. او خیلی مهم نیست. علم امام
در شهاداتشون،
علم امام آیا چگونه از کیفیت علم امام معرکه آلاست؟ داستان عصمت امام، نه اصلا خود این که آیا پیامبر امیرالمومنین را منصوب کردند به مقام ولایت، یا این که امیرالمومنین را توصیه کردن، درسته؟ توصیه کردن و امر کردن که برید با علی بیعت کنید، یا این که نه فقط علی را کاندید کردن، گفتن علی هست، علی یا نمیخند با هر خری که میخند بریم بیعت. اینا سه تا بفرمایید چیه؟ سه تا نظریه و امثال اینا، توجه میکنید؟ یعنی شما در همه مسائل کلامی، چه از اصول دین چه از اصول مذهب، نه در خود سرشاخه، در زیر شاخه هاش خلاف داره. آیا با وجود این خلافات شما کسی که این خلافات رو میکند میتوانید که بگن کافره، از مذهب تردش کنید، از دین ترد؟ نه، باید گفت امیرالمومنین خلیفه چهارم است، او که دیگه سن نیست، شیعه نیست، سن نیست.
نه که میگن ولایت 60% از مردم بوده، 30%
الان ایه حال توجه کنید، الان یا مثلا داستان براءت آفرین، نه اون که چیز نیست، قصه اصلا میگه براءت رو قبول ندارم. خب من براءت رو اصلا قبول ندارم ولی ولایت رو قبول دارم. اینا چه میشود؟ نه این که اظهار نکند، تقیه بکنند، اون مهم نیست، تقیه. خب اینا همه زیر شاخه دارند، چه بگویی؟ اگر کسی این خلافات رو دارد، آیا شما می توانید از مذهب خارجش بدونید؟ اگر در اصول مذهبه، اگر در اصول دینه، می توانید از دین خارجش بدونید؟ اگر اینجور بخوان حکم کنید که تشت چیزی نمونه، نمیشد که با این اختلافاتی که در زیر شاخه ها وجود دارد حکم به کفر کرد. این میشه وهابیا، این میشه. ما نگفتیم شما حرف اونا را اختیار کنیم، ما داریم میگم یکی یه خلافی کرده است در زیر شاخه های اصول اعتقادی. خیلی خوب، آیا با این خلاف از دین خارج میشه؟ یعنی الان آقای دکتر سروش را ما حکم کفر باید براش صادر کنیم، یا اینکه سروش نه، مسلمان است، در دایره اسلامه ولی یه نظر خاصی داره، یا اونی که مثلا میگد امیرالمومنین را پیغمبر خدا پیشنهاد کردن، گفتن ای ملت خر، علی بهترین شخص است، برید در خانه علی. تعجب می‌فرمایید؟ خب آیا این را از ما از مذهب تشیع باید خارجش بدانیم یا خارجش ندانیم؟
تشیع
بعد نه، اصلا خود تو قصه آخر الزمان اصل رجعت و منکره. آیا این از مذهب یا از اسلام خارج میشه؟ ببینید کلام اینه. اینا رو ظاهرا نمیشد به حکم کرد به خروج از مذهب یا خروج از اسلام. یعنی وقتی یک کسی مثل آقای سروش توجه میکنه این حرف رو در مورد وحی میزند، ولو این حرف باطله، نقدش کردیم، رد کردیم، صحیح نیست، اما نمیشه حکم به کفر شده.
میشه تلقی قیام بر الهی نمیدونه.
اجازه ما نقد غیر کفر ما نمیپذیریم. همه حرف من همینه، گوش کنید. اسلام من قال به شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، حکمش اسلام. کیفیت وحی را میگه اینی که تو میگوی نیست، اینی که من میگم. و وحی آقا قصه وحی امر آسانی نیست. چه بوده است وحی خیلی مسئله یه مشکلی است. این رو من دارم خدمت شما میگم، دارم میگم تمام این سرشاخه ها در فروعش خلافه. این خلاف در فروع آقا خروج از اسلام نمیارد، دست به کفر نگیرید چوب تکفیر. و هر کس که در یک زیر شاخه از مسائل اعتقادی یک نظری رو ارائه کرد، یک خلافی رو ارائه کرد، او رو حکم به کفرش بکنید. نمیگم بپذیرید، ممکنه خطا کرده باشد، با برهان استدلال باید رد بشد، اما حکم به کفر نمیشد آقا. حتی نسبت به مذهب، در قصه عدل مذهب ائمه ما لا جبر ولا تفویضه، مذهب آقای آخوند شبه جبر است که ثابت کردیم تو بحث طلب و اراده. هل یمکن ان یقول یه احدن که آقای آخوند خرج من المذهب؟ آقای آخوند رئیس مذهب است، چجوری شما رئیس مذهب رو میخوام بگم خرج من المذهب؟ دقت میفرمایید. یا حتی داستان علم امام، در داستان علم امام خب انظار مختلف است، بعضی از رؤسای مذهب یه نظریات خاصی دارن، میتونین بگون خرج من المذهب؟ شیخ صدوق در باب سهم النبی یه نظریه ای دارد، شما میتونید با این نظری آه عجیب که من گفتم هرکی هرچی گفت درسته، من که نگفتم درسته، که من میگم میتونید شما صدوق رو خارج از مذهب تشیع بگیرید؟ رئیس المحدثین شماست، چه جور میخواد صدوق رو از مذهب خارج بدانید؟ پس معلوم میشد دایره مذهب و دایره اسلام یه چیزی چیه؟ وسیع تر از این حرفاییست که شما میکنید. پس آقا من نرفتم تو فرو از اصول آقا مزید اصولش رو درست کنیم تا فرو. پس بنابراین در اصول دین و مذهب اگر کسی در سرشاخه ها نزاعی نداره، اما در زیر شاخه ها که میرد یه آراء خاصی برای خودش دارد. اما ازش میپرسیم آقا جانشین بر حق پیامبر خدا چه کسی است؟ یک کلمه. این جانشین بر حق علیون یا اون ستا کدومن؟ علیهم لا اگر گفت اون سه تا و علی چهار میشه چی؟ سنی. میشه سنی. این دیگه شیعه نیست. اگر گفت جانشین بر حق رسول خدا کیه؟ امیر المومنی. خلاص شد. تو که به چه میشه؟ به تشجیعش
میشه.
من همینو دارم میگم بشه. اینا آقا کفر نمیارن. مثل وهابیا چوب تکفیر دستتون نگیرید. هر کسی که با شما در یه چیزی مخالفت کرد چوب تکفیر رو بر سرش ورود بیارید و بگن او کافر است. دایره اسلام و دایره مذهب، ببینید دایره اسلام اینه: من خالا به شهادتین فهو مسلم. خلاص. هر که میخواد داخل بشه، خود وهابی یا داخل در اسلام. یعنی وهابیه ای که من رو مسلمان نمیدوند میگد الروافض چی؟ مشرکون اخبس من الیهود انجس من الیهود. ببینید او که در مورد من این حرف رو میزنه. من میگم آقا هر که شهادت این گفت مسلمان است، تمام، اسلام است. و هر کس قائل شد به این که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وصی بلا فصل رسول خداست و خلیفه بلا فصل پیغمبر است، این رو قائل شد، شیعه است. تمام شد. حالا میخواد به عمر خوش بدد، میخواد نده. جزء تشیع نیست که بگه فلانم تو فلان عمر، این جزء تشیع نیست. در جمع فرمایید
منکر لعن
نگفتید. منکر لعنم اگر قبول دارد که خلافت با امیرالمومنین، نه آمدی، من نمیگم حرفش درسته. خب علامه مجلسی
و با آیم جزیر بردن
کفر اعتقادی
الاسلام.
بله
الاسلام
چی؟
اندالدین الاسلام.
بله ان الدين عند الله الاسلام. خب
اسلام با توجه به این حرف مثل دکتر شیخ سروش چه تکفیر نمیشه.
بله نمیشه.
آیه بار تو حوزه اسلام
هیچ کی ابن تیمیه هم تکفیر نمیشه. حواستون هست؟ ابن تیمیه هم شهادت این رو که میگه تکفیر نمیشد، الا اگرم تکفیر بشود شخص ابن تیمیه از باب نسب، از باب نسب. و جمع میکنید اون مطلب جداییست که الناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب جسم قائلند نسبت به پیامبر بی ادبی هایی میکنند. تمام اینا رو ما میدونیم، نمیخوام اینا رو تایید کنیم. بگم اینا رو که میگن درست میگن. که حرف ما این است، ببینید اگر کسی در زیر شاخه های اعتقادی مخالفتی داشته باشد و بعضی را نپذیرد، انکار کند یا حرف جدیدی بزند که شما این حرفا را قبلا نداشته بودید، اینا موجب کفر نمیشد. موجب نه، او میگه من اصلا آقای کیا کافره؟ نه هیچ که نمیگه وهابی کافره. نه بیار نه ابن تیمیه و امس. ببین اگر کسی نسبش ثابت بشه اون دلیل خاص دارد. بهایی که بله او کافره وهاب، و الا وهابی ها اولا اقسام دارن. وهابی شل داری، وسط داری، تندم داره. خب شما وهابی ها حکمشون اسلام الا ناسبی بشه نسب، اونا باز دلیل خاص داریم که ناسب لنا اهل البیت هو کافر. اگر گفتون به نسب همشون نیستن به اشتباه. آقا وهابی داریم در فضائل امیر المومنین و فاطمه زهرا کتاب نوشته، این کجاش در فضائل امام مثلا سنی عجب کتاب؟ نه وهابی همشون ناسبی نیست. وهابی هم طریقه هایی دارن، افکار مختلفی دارن، همشون شما میتونه بگو شیعه ها همشون یکی هست. ما شیعه های نه 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 خود شیعه امامی، شیعه های آبکی داری، شل داری، شیعه های سفت دو آتیشهی که بله تا لعن و نفرین و نمیدونم خار و مادری عمر رو بلند نکنن ول نمی کنن، اونا رو هم داری. اینا خود تشیع همه مساوی نیستن. از یه تشیع حد وسط داری، یه تشیع از حد وسط کم رنگ ترم داری، اجازه، یه تشیع به قول خود سنی ها رافضی تیز و تند و میگد رافضی یون خبیث. چرا؟ لأنه یتعرض به صحابه و الخلفا، یتعرض بالام المؤمنین. میگه این عایشه را، خلفا را بد میگد. همون جور که تشیع طیف های مختلفی دارن و همشون زیر پرچم تشیع هست، وهابیان طیف های مختلفی دارن. تا وهابی به حد نسل نرسیده است مسلمان، منطقه با یه افکار خطا. اگر رسید به حد نسل، خود ابن تیمیه ناسبی است، شک نکنید. ابن تیمیه مصداق اتم اکمل نسل است. جو فرمودید ابن تیمیه ناسبی است، ما او را خواهد. اما هر کس که وهابی باشد ناسبی است، این حرف شما درست نیست. ما وهابی هایی داریم که هیچ نسلی درشون نیست و اقل و قلیلشون ناسبی. توجه می‌فرمایید؟ خب محمد ابن عبدالوهاب هم اونم بلش شما. پس تا اینجا روشن شد؟
اینا قبول ندارن شما بعضی شاخ ها اصل ازدهی میداره. خب اگه این کسی قائل به تصویر باشه اون بید نداره که
نه بگه اشهد ان لا اله الا الله. بابا احمد آقا به احمد ابن هم چی 500 کیلو چی دو تو میگوی منصوب به احمد است، حالا نسبت صحیح هست یا صحیح نیست، به احمد ابن حنبل منصوب است که احمد ابن حنبل میگد خدا شبای جمعه سوار خرش میشد از آسمان هفتم میاد تا آسمان دنیا و رسیدگی میکند به مردم، میاد تا پشت بام خانه های شما. لذا یه تعدادی از همبلی ها شبای جمعه رو پشت بام خونه شون کام و علف و جو میریختن که خری خدا که میاد بخوره. خب میگد الرحمن علی العرش استوا، خدا بر کرسی و صندلی نشسته است و است خدا است ما تحت. خب شد ما تحت خدا از دو طرف کرسی یکی چهار انگشت زده است بیرون، یعنی اینقدر گنده است یا گشاده که یکی چهار انگشت از دو طرف کرسی زده است بیرون. بله اینا اجازه بدید، اینا معتقدات اینا است. با این حال شما نمیتونه بگو اینا کافرن. ملاک رو به شما دادم. من نگفتم خداست، ما نگفتیم اینا درسته. این فکر کنه وقتی من میگم مسلمونه یعنی اینا درسته. نه بابا، نه نشد. اگر همینا دارم میگم، میگم اگر کسی در زیر شاخه های اصول عقاید یک کلماتی دارد که خلاف است و ما قبول نداریم، توجه کردید؟ و ردش هم میکنید، نمیگم این حرف درسته، ردش هم میکنید، اما نمیتونیم حکمه به کفر بکنیم. یعنی شما علا فرضی که این قضایایی که به احمد حنبل نسبت داده میشود نسبتش به برخی از حنابله تموم، شک نکنید، پیروان احمد، حالا آیا نسبت به خود احمد ابن حنبل هم تمامه یا نه؟ اونو بعضی تشکیک کرد. ما آقا این میخواد بگرد صحیح نیست. ملا همون اهل بیت به ما گفتن، هر که گفت شهادت این رو گفت حکم اسلام، و هر کس آقا و هر کس قائل شد به وصایت و خلافت امیر بلا فصل بعد رسول الله فهو شیعت و علی خلاص. میگم آقا بعد پیغمبر کی جا پیغمبر است؟ کی باید بشیند؟ حق با کیست؟ گفت با علی بلا فصل نا. اگه توش فصل گذاشت میشه سنی، بلا فصل میشه شیعه، تمام شد. نمیتونی شما بخوای و دیگه شیعه نیستا، لا اله الا اونا جداست. بله احکام اسلام بار میشد دیگه. احکام اسلام یعنی چی؟ یعنی دمش محترم است، یعنی اموالش محترم است، ناموسش محترم است، در جمع میفرمایید، بفرمایید آبروش احترام دارد، در همه جهت شما ذبیحش حلال است، بفرمایید نکاحش جایز است. چی؟ آه بحث خیلی خوب، حالا بحث رو کلی گرفتیم، اول مسلمونش کردیم که این مسلمان، اجازه بدید، هر کس که خدا یا پیغمبر خدا را قبول نداشته باشد کافر.
کسی که پیغمبر را لوازماتی پیغمبریش
لوازماتش نیست. کسی که گفت آقا من که انگلیسی حرف نزدم که، خود ائمه خود پیغمبر فرموده من قال به شهادتین فهو مسلم، خلاص فهو مسلم، شهادتین رو که گفت مسلمان است، دیگه هیچ چی دیگه نمیخوام ازش. در باب تشیع، در باب نه یه پیغمبری هست، محمد مصطفی رسول الله، یه پیغمبر تو دنیاست، نمیدونم کیست یا عیساست، فایده نداره. پیامبر خاتم رو رسول خدا بداند اقمی اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر خاتم میشه مسلمان. و اگر گفت وصی بلا فصل و خلیفه بلا فصله پیامبر خاتم امیرالمومنین علی مرتضی میشه شیعه، خلاص میشه شیعه. یعنی شهادت اینو گفت، شما مرد باید بری نمازی میتشو بخونی، اما نمازی میتشو با چند تا تکبیر میخونی؟ با چهار تا. تا گفت ولایت و خلافت و وصایت امیرالمومنین بلا فصلن بعد پیغمبر ثابت است میشه شیعه. مرد باید چند تا تکبیر بگو؟ 5 تا تکبیر. خلاص. لا اله مسلمونه پس چی؟ بله مسلمونه. عجیب، شک نکن که مسلمون است، مگه ناسبیاشون اوناشون که به حد نصب برسن. گفتم به شما مثل ابن تیمیه نصب خروج از اسلام، نصب لا اله نصب آقا نصب کفره، کسی که ناسبیست کافره، دوباره خارج داخل شد و خارج شد یا داخل نشده خارج شد، نصب حسابش جداست. اونی که به حد نصب نرسه تو وهابیا اقل و قلیلشون هم ناسبیان، آقا کثیرشون نصب ندارن. نصبم فراموش نکنید، نصب با ما نیست. اینم بعضی وقتا آقایون اشتباه میکنن، وای میشه به شیعه فوش میده، میگه شیعه کذا و کذا و کذاست. خب میگن او ببین چه ناسبیست، نسب با ما نیست، نسب با علیست. اگر خدمت امیر المومنین و فاطمه زهرا و ائمه هدا علیهم السلام دشمنی دارد، و الا اگه میگن علی اینجا فاطمه اینجا، من با این شیعه ها رو فوش میدم، با این کجاش ناسبیه؟ این دیگه ناسبی نیست که ترجمه نسب با اونا نسبه، نه با من و شما اگه دشمنی داره به هر علتی، با من و شما یا با اصلا با تشیع دشمنی داره. با تشیع دشمنی داشتن در فرضی که نسبت به امیر و معصومین حجج الهیه تعرض پیدا نمی کند معلوم نیست بشه حکم به نسب بشن کرد. نه هیچ، اینا تمام پل آقا اون پیامبر ما داریم میگم اشهد و ان محمد رسول الله خاتم الانبیاء و المرسلین است. اگر کسی میگد بعد پیغمبر ما پیغمبر آمده است، این منکر نبوت پیغمبر ماست، چون پیغمبر ما میگد بعد من دیگه پیغمبر نیست.
اونا
شک نکن حضرت عباسی یهودی و مسیحی از وهابیه بهتره، مسلمون نیست اما بعضی اون است. لذا یه ادعایون میگن شما آمار مسلمین را که میدین که تو دنیا چقدر مسلمان است، الان در اروپا چقدر مسیحی مسلمان شده است، اونایی که چی سرشون میگشه میگن ای کاش مسلمان نشده بودن و بر مسیحیت خودشون باقی بودن. حالا که وهابی ها مسلمونشون کردن، چون اسلامشون اسلام وهابی تازه دو آفر، یعنی عملا انحرافه، انحرافش هم اشد از انحراف مسیحیته. توجه میفرمایید؟ اما حکم اسلامه، تا نسبشون ثابت نشد مسلمانه. لذا اگر یه وهابیست، ترجمه میکنید یه خانمیست مسیحی، حالا وهابی ها مسلمونش کردن وهابی شده اما نسب ندارد، حکمش اسلام، تمام احکام اسلام در موردش جاری.
من این خبصی بندی کفر به اعتقادی و عملی اشتباه شد دیگه با این
چرا؟ آخه چرا؟ ما نمی کن هر کی شما نمی مسلمونه چیه نیست؟ آقا در کفر اعتقادی نسبت به مذهب بده، نسبت به اینکه اسلام واقعی رو که اسلام بله حقیقی رو قبول ندارد بله، اما احکام اسلام در حقش جاری است، او مسلمان است. بنابراین آقا هم دایره اسلام یه دایره خیلی وسیعه، هم دایره تشیع وسیعه، دایره تشیع هم یه دایره وسیعه.
بل
ضروری اسلام را
ضروری
ضروری اسلام مثل قصاص، مثل حجاب، خب قصاص دیگه، اگر کسی ضروری اسلام مثل قصاص یا حجاب برای خانوم ها، اینا ضروری. اگر کسی قبول ندارد، در فرضی که انکار او بار میگردد به انکار خدا و رسول و او لازمه حرفشو متوجه است، میشه کافی. اما اگر این انکار به انکار خدا و رسول بر نمیگردد، یا اگرم بر میگردد او متوجه لازمه حرفش نیست، باید خودش متوجه باشد. خب اگر میگد آقا قصاص رو من قبول ندارم به جهت اینکه اینا احکام جاهلیته و این احکام جاهلیت عربی رو پیامبر تقریر کرد، مال زمان جاهلیت است، مال امروز نیست، میگم آقا شما خدا را قبول داری؟ میگه بله. پیغمبر را قبول داری؟ بله. قرآن را قبول داری؟ بله. اما قصاص را قبول نداره، نمیشد حکم کفرش کنه. چجور میخواه حکم کفرش کنه؟ میگد همه این آرام قبول دارم ضعیفه، اما حجاب را قبول ندارم، اون نمیشد حکم کفرش کرد چون لازمش را قبول نداره. میگه خدا را قبول دارم، پیغمبر را، قرآنم قبول دارم، حجاب را قبول ندارم. وقتی میگه اونا را قبول دارم، ای را قبول ندارم و متوجه لازمه یه حرفش نیست که انکار، ببین انکار حجاب انکار قرآنه، چون حجاب تو قرآنه، اما اون نمیفهمد که انکار حجاب انکار قرآنه. نه متوجه نیست. اگه متوجه آقا لازمه یه آقای مهندس، خیلی وقتا متفکرین متوجه لازمه یه حرفشون نیستن. تمام اون جاهایی که از یک کسی بفرمایید چی؟ تا خودش لازمه رو نپذیرد حکم کفر نمیشه. اگر لازمه رو بپذیرد بازم پافشاری کند، بله میشه کافر. اما مادامی که یا لازمه را متوجه نیست یا قبول نداره، اونی که میگه مسلمانی که میگه قصاص نیست، نمیگه تو قرآن نیست، میگه اینا یه احکامی بوده است مناسب اون روزگار و احکام قرآن یه ثوابتی دارد، یه متغیراتی مثل آقای سروش و اینا جزء متغیرات الان تغییر کرده است. آقای سروش قرآن قبول داری؟ برای قبول داره، ولی این تفاسیر رو میگذارد درش. ما نمیگم این حرف آقای سروش درسته، ما که خودمون 20 جلسه 21 جلسه من نقد سروش دارم خودم، که تمام آرایشون رو در باب وحی من نقد کردم، رو سایتم هست، برید آقا اون نگاه کنه. ولی کسی که این آرا رو ارائه بدهد، شما نمیتونید کفرت بگون کافر رو غلط بودن غیر کفره، یه مطلبی غلط هست.
و سلمان رشدی بعدش بدتر بود که با تحقیل داشته،
سلمان رشدی صابه، حسابش جداست، صاب النبی و صاب دول ائمه هدا و فاطمه زهرا، حکمش قتله. او صاب کرده، صاب از باب صاب، صاب حسابش جدا، صاب حکمش قتله. همه مسلمین هم قبول داره که صاب بر نبی حکمش قتله. ما شیعه ها ملحق میکنیم به نبی 13 معصوم دیگر، اونا نه، فقط نسبت به پیغمبر میگن، اون حسابش جداست. پس این داستان اعتقاد، پس اگر کسی در فروع اعتقاد یعنی در زیر شاخه های اعتقادی مخالفت بکند، اولا کافر نیست، ثانیا از عدالت هم خارج، از عدالت هم خارج. یعنی شما میتونی پشت سرش نماز بخونه، میتونه پسرش نباشه. شهادت هم میتوند بدد، بله شهادت هم میتوند. یعنی خروج از عدالت نمیارد. یعنی الان یه آقاییست رو براهین خودش، شیخ احمد احسان میگد معاد با جسد هور و قلیاییست. لا اله الا الله، سروش ما نمیخوام پشت سرش نماز بخونم. شیخ احمد احسایی هور و قلیایی میگه باطله میشد پشت سرش. خیلی خوب زدن به آیا میشد پشت سرش نماز تو سفر اولش؟ سفر دوم نه، دو تا سفر به اسمان داره. ظاهر نشده بود آقا. ببینید میشد پشت سر این نماز خون یا نمیشد؟ حرف اینه، عدالت وقتی میخوام بگم یعنی این. الان یه کسی قائله به سهم النبی مثل صدوق، الان صدوق زنده میشد وایسد تو یه مسجد نماز، میری پشت سرش نماز یا نه؟ قائل به سهو النبی
ها؟
سهو النبی ره دیگه. خب ببینید این مطلبه. وقتی که
ضروری
آیه آره
شما ضروریه
باشه. شما الان نه هم من الان 50 دقیقه دارم حرف میزنم قربون جده اضرار رسیده میری رو خشتامو، ما خشتامون رو گذاشتیم آفتاب بخوش به تو یا علی، میری رو خشتامو. خب ببینید اینا نمیشد که ما بگم عدالت هم ساقط میشه. یعنی اگر کسی در زیر شاخه ها این خب میگم آقا وصیه بر حق پیامبر کیست بلافرض، میگد امیر المومنی. تموش. این شیعیون خلاص. میگم که بگو براءت از خلفا پیدا کن. میگه نه بلش برو نه اصلا. آره من حالم از این خار فلانا به هم میخورد. خیلی خوب. خب هیچی بس همین که گفت وصیه بر حق پیامبر امیر المومنین است شیعیون خلاص شد. ببینید پس دایره وصیه خلاف در اصول سرشاخه های اصول دین و حتی کفر میاره یا خروج از مذهب، اما در زیر شاخه ها خلاف کردن نه کفر میارد نه خروج از مذهب میارد و نه حتی خروج از عدالت. پس ما موافقیم با جناب محقق که گفت در مسائل اعتقادی خلاف عدالتی، مخالف با محققی. میگم در مسائل اعتقادی هم اگر کسی در زیر شاخه ها خلاف بکند، یعنی عصمت پیغمبر رو میگد عصمت نسبت به مسائل شرعی است، بیان احکام شامل حال بقیه موارد میشه. علم امام را میگد علم امام در مسائل شرعی است. علم امام به ما کان ما یکون و ما چی هو کائن نیست، اینا میشه زیر شاخه ها. اما ولایت امیرالمومنین قبول دارد. این اجازه بده ما چون یزید شد کار. خب بنابراین با اینا نمیشد حکم چه کرد. آقا یزید بگم صدام بعثی بود، بعثی ها کمونیستن، خدا را اصلا قبول نداره کمونیست. ما اون شهادت اینی که دارد میدن، اون شهادت این سوریست. آقا تو کمونیست نه نه. حالا اجازه بدید. نه خیلی خوب اونا آقا اصلا ول کنیم بحث صدام بیا بیرون. ما فعلا پس قاضی در عدالت نیست، خلاف در زیر شاخه های اعتقاد بود. بیاین
همه کتب اعتقادی هست.
آقا حضرت عباسی فرمایششون درسته؟ من نگفتم اینا حرفشون درسته. من میگم نمیتونی کفر صادر کنی. لا اله الا الله. چون قبول داره. آقا تمام شد. آقا صوفیه. اجازه بده. بیا سری صوفیه. همین صوفیه ای کلاسه. هو درسته؟ همین هوا که میکشن و هو یا علی یا حرکاتی که میکنن دنیا. اینا درستن؟ نه. صحیحن؟ نه. اما شهادتن که میگد حکم چی برش بار میشه؟ اسلام تمام شد. وقتی میگد علی خلیفه بر حق پیغمبر است میشه شیعه. دیگه سنی نیست. دیگه مسلمان شیعه است. اما رفتارش، حرکاتش، عقایدش صحیح هست؟ نه. حرف من این فکر کنه وقتی من میگم شیعه یعنی درسته. ما میگم شیعه نه هست. آقا نمیتونی آقا کسی آقا اسلام که دستی من و تو نیست که بگم هست یا نه. پیغمبر میگه شهادت این رو داد مسلمانه. هر کی اقرار به شهادت این اسلامه، اقرار به وصایت و ولایت و خلافت بلا فصل علی تشیع. خب حالا این اقلا یه مسئله رو تموم کنیم. آقای مهندس نذاشتن بریم سری دوم. من نکته بعدی محقق میگه خلاف در مسائل فرعی و فقهی اشکالی نداره. به محقق میگم بله اینجا حق با شماست. خلاف در مسائل فقهی و فرعیه اگر کسی خلاف کرد نه از دایره اسلام خارج میشد نه از دایره عدالت خارج میشد. یعنی نظرش اینه ریششو بتراشد اشکالی نه. نه اینجا هم نظره نظرش این است که فرض بفرمایید که استمتاع جایز است به کل امرأة سواء کان مسلمتن کتابیتن او کافر. خب بله نظر فقهی. اما مجتهدون اما یقلد و من کان مجتهدن. من این را نظر فقهیش است عملم میکنن. میشد شما این خلاف در مسائل فقهی را خروج از مذهب تلقی کنید؟ نه. خروج از عدالت تلقی کنید؟ اونم نه. بله به شرط این که اون چیزی که در مسئله فقهی بهش رسیده است الان موازین چه رفته باشد؟ الان موازین استنباط رفته باشد جلو. یعنی استنباط معهوده متداول فقهی که در نزد مجتهدین ما هست اگر علا طریق استنباط معهود بر اساس موازین فقهی رفته جلو استنباط کرده به یه چیزی رسیده اشکالی نداره و طبقش خودش یا مقلدینش عمل میکنن ولو خطا باشد معذور اندالله هست. درست شو؟ اما اگر رو موازین رفته باشد اما اگر کسی برای مسائل فرعی فقهی چی کار میکنه؟ از غیر طریق معهود میرود. از غیر طریق معهود استنباط متداوله در نزد فقها ها هزار سال است فقه اینجوری استنباط میشه. آقایون تو درساشون یاد میدن توجه میفرمایید نسلن در نسل یه طریق معهودی داره. به این آقا میگم آقا شما از کجا به این فتوا رسیده اید؟ میگد بنده رمل استفاده میکنم استرلاب جفر استخاره کردم، بفرمایید که خواب دیده ام، در عالم مکاشفه به من گفته شد و امثال اینا. اینا طریق معهود هست یا نه؟ نیست. اگر کسی یه فتوایی داد گفتیم جناب شیخ، از کجا به این فتوا رسیدی؟ اگر گفت آقا نگاه کن این آیه، این حدیث، این سند، این دلالت، طریق معهود و رفت و رسید به این فتوا، ولو ما اون طریقشو قبول نداریم و بهش نقاش داریم، ولی او خودش قبول دارد، خیلی خوب، او معذور و خلاف عدالت هم خودش و مقلدینش عمل کنن نیست. اما گفتی آقا از کجا رسیدی به این؟ از کجا رسیدی؟ گفت آقا واقعش این است که من در یک مکاشفه ای، بله، برا من ثابت شد این قول فقهی حق است. درست شد؟ میگم چی؟ میگم چی؟
معذور نیست.
میگم انه فاسقون، خلاص. حکم به فسقش میکنه. حکم به فسقش میکنه. متوجه شدی؟ یعنی خلاف در مسائل فقهی، محقق درست میفرماید، خلاف در مسائل فقهی خروج از عدالت نمیارد، اما یه قید دارد. قیدش الا اگر استنباط علا نحو طریق معهود در نزد فقها و مجتهدین باشد. اگر علا نحو طریق معهود در نزد فقها و مجتهدین است، ولو خطا کرده باشد، خروج از عدالت نیست. اما اگر میگم آقا از کجا رسیدی به این فتوا؟ این خیلی عجیبه، تا حالا هیچکی نگفته. میگه استخاره کردن خمون دینه بگه. آقا از کجا رسیدی به این مطلب؟ میگه خواب دیدی، مکاشفه برام شد. تعجب فرمودی؟ من بفرمایید که من علم اعداد بلدم، به علم اعداد، به جف، به رم، به اسطلاب، به این چیزا من رسیدم به این مطلب. میگم خیلی خوب، شما رسیدی به این مطلب با این طریق. انک فاسقون، تمام شد. متوجه شدی؟ چون این طریق معهود نیست. اجماع اگر مدرکیست خلافش اشکالی نداره، اگر اجماع غیر مدرکیست کسی نمیتوند باش مخالفت کنه. اینم هازا کلهو در فرو. اگه مطلب رو گرفته باشید خیلی خوب چیزی بهتون گفتم. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.